ولایت فقیه و حکومت اسلامی. درس ششم، مهمترین سرفصل‌های مباحث مطرح شده توسط حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد جواد ارسطا. حدود ولایت یک فقیه، بررسی مفهوم ولایت خاصه پیامبر، چگونگی آسیب شناسی ولایت مطلقه فقیه، نظر فقهای شیعه پیرامون ولایت فقیه، بررسی آراء آیت الله خویی پیرامون ولایت فقیه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته راجع به قیود ولایت مطلقه صحبت کردیم و عرض کردیم که چون اطلاق نسبی است، با داشتن قید کاملا قابل جمع است و خود حضرت امام رحمت الله علیه در کتاب البی جلد دوم صفحه 488 و 489 چاپ اسماعیلیان سه تا قید برای ولایت مطلقه فقیه بیان کردند. عنایت داشته باشید این آدرسی که عرض می‌کنم در چاپ اسماعیلیان هست، در چاپی که مؤسسه نشر آثار حضرت امام انجام داده شماره صفحه متفاوت است. فکر می‌کنم که در چاپ مؤسسه نشر صفحه 650 به بعد باشد این مطلب، در جلد دوم صفحه 650 به بعد. مطابق فرمایش امام سه قید برای ولایت مطلقه فقیه وجود دارد: قید اول موازین اسلامی، قید دوم امور عمومی، به این معنا که ولی فقیه نمیتواند، یعنی شرعاً مجاز نیست در امور خصوصی محض مداخله بکند. خود امام مثال میزند برای این قید دوم، میفرماید مثلا ولی فقیه نمیتواند فردی را مجبور بکند به طلاق همسرش، فردی را مجبور بکند به فروش اموالش، فردی را مجبور بکند یعنی الزام بکند دستور لازم الاتباع بدهد که اموال مشخصی را خریداری بکند. توجه داشته باشیم تمام این مثالها مال زمانی است که اون امور خصوصی محض باشند، یعنی هیچ گونه تزاحمی با منافع و مصالح عمومی جامعه پیدا نکرده باشند و یا این که مسئله قضایی نباشد. به عنوان مثال ممکن است که بین یک زن و شوهر اختلافی به وجود بیاد و این اختلاف به دادگاه کشیده بشود و زن ادعا بکند که از زندگی با این شوهر در عسر و حرج است، مثلا به این واسطه که همسر او بسیار بد اخلاق است و همسرش را یعنی زنش را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهد، یا مثلا به این واسطه که شوهر معتاد است، یا به این واسطه که شوهر نفقه نمی‌دهد. اینها دیگه امور خصوصی نیست. اگر چنین اتفاقی بیفتد در واقع این امر از خصوصی بودن خارج میشه، تبدیل میشه به یک موضوع قضایی، تبدیل می‌شود به یک موضوع عمومی. موضوعات قضایی را ما جزو امور عمومی حساب می‌کنیم. چرا؟ به این دلیل که اگر به این موضوعات رسیدگی نشود نظم عمومی جامعه برهم می‌ریزد. اگر به اختلافاتی که بین مردم وجود دارد توسط قوه قضاییه رسیدگی نشود، اولین چیزی که دچار مشکل می‌شود نظم حاکم بر جامعه است. نظم حاکم بر جامعه وقتی که برهم بریزد باعث فروپاشیدن جامعه خواهد شد به صورت تدریجی. بنابراین موضوعات قضایی قطعا جزء موضوعات عمومی محسوب می شود، جزء امور عمومی محسوب می شود. بنابراین هرگاه امور عمومی، مصالح و منافع عمومی تزاحم پیدا بکند با مصالح و منافع شخصی، اون مصالح و منافع شخصی دیگه از شخصی محض بودن خارج می شوند و به دلیل تزاحمی که با مصالح و منافع عمومی پیدا کرده اند بر اساس قاعده عقلی و نقلی که تقدیم مصلحت اهم بر مهم باشد، مصالح عمومی مقدم بر آنها می شوند و متکفل این مسئله هم، متکفل این امر عبارت است از حکومت که در یک کشور اسلامی حکومت اسلامی این وظیفه را بر عهده دارد. حتی بالاتر از این، اگر یک مسجد که زمینش موقوف است با منافع و مصالح عمومی مسلمانان تزاحم پیدا بکند، آقایان فقها فتوا میدن به اینکه مصالح عمومی مقدم است. نمونهش این است، فرض بفرمایید که اگر در تعریض یک خیابان مسجدی در وسط خیابان قرار بگیرد، در حالی که میدانیم زمین مسجد معمولا موقوف است، وقف شده برای مسجد، آیا در صورتی که واقعا ضرورت داشته باشد که اون خیابان تعریض بشود و بودن مسجد در وسط اون خیابان مشکل ساز باشد، آیا میتوان اون مسجد را تخریب کرد؟ بله، پاسخ مثبت است. همین مسئله اتفاق افتاد در قم، در خیابان خاکفرج. وقتی که این خیابان را تعریض میکردند، توسعه میدادند، مسجدی دقیقا وسط خیابان قرار گرفت، یعنی مسجدی که در حاشیه خیابان بود با توسعه خیابان دقیقا در وسط خیابان واقع شد. افرادی که وارد مسجد میشدند، از مسجد خارج میشدند، خب در معرض خطر تصادف با ماشین بودند. یا شب اگر یک ماشینی که از اونجا داشت عبور میکرد یک بار انتظار نداشت که در وسط خیابان مواجه بشه با یک ساختمان بزرگ، و این احتمال تصادف را برای رانندگان ماشین هم زیاد میکرد. بر همین اساس از آقایان فقها استفتا شد که آیا اجازه تخریب این مسجد را میدهند، و اونها هم چون ملاحظه کردند که در اینجا در واقع مصالح عمومی در خطر قرار گرفته است، از باب تقدیم مصالح عمومی یا به عبارت دیگر از باب تقدیم مصلحت اهم بر مهم، اجازه دادن که اون مسجد تخریب بشود و در حاشیه خیابان در پیاده رو اون مسجد احداث بشود. این کار یک کار کاملا مطابق اصول و ضوابط فقهی و عقلی و نقلی است، هیچ جای شک و شبه و اشکال هم ندارد، چنان که عرض کردیم مرحوم شهید مطهری هم در مثالی که از زمان مرحوم آیت الله بروجردی بیان می کنند تصریح می کنند که این مسئله از واضحات است. و مرحوم آیت الله بروجردی هم با اینکه در زمان حکومت طاغوت بود، ولی این کار را اجازه دادند که خانه های مردمی که در مسیر تعریض خیابان چهار مردان بود ولو به اجبار از اونها خریداری بشود با پرداخت قیمت عادلانه، تا اینکه بتوان اون خیابان را تعریض کرد و از این طریق بتوان مصالح عمومی را تأمین کرد. و اما قید سومی که ولایت مطلقه فقیه دارد عبارت است از مصالح عمومی. معنای این قید این است که ولی فقیه که در امور عمومی بر اساس موازین اسلامی میخواهد تصرف بکند، این تصرفش باید الزاماً در چارچوب مصالح عمومی و به منظور تأمین مصالح عمومی باشد. تصرف در امور عمومی را می شود به دو صورت تعریف کرد: تصرفی که در امور عمومی صورت می گیرد و در جهت تأمین مصالح عمومی هست، تصرفی که در امور عمومی صورت می گیرد و در جهت تأمین مصالح عمومی نیست. بدون شک شکل اول است که در حیطه اختیارات ولی فقیه قرار میگیره. اگر به خاطر داشته باشین، ما زمانی که ولایت را تعریف میکردیم گفتیم مفهوم ولایت یعنی این که فقیه جامع الشرائط به عنوان دارنده ولایت مدیریت تأمین مصالح عمومی را بر عهده میگیرد. گفتیم ولایت اختیار اداره امور یک یا چند شخص توسط دیگری است، به گونه‌ای که مصالح آنها را تأمین کند، مصالح مولا علیه را تأمین کند. پس تأمین مصالح مولا علیه اصولا در مفهوم ولایت نهفته است، در مفهوم ولایت خابیده. بنابراین این قید سوم که عبارت از لزوم رعایت مصالح عمومی باشد، فی‌الواقع برگرفته از همان تعریف ولایت است. به این ترتیب خیلی واضح و روشن شد که ولایت مطلقه فقیه اطلاقش اطلاق نسبی است، نه اطلاق من جمیع الجهاد، چون دیدیم اصلا اطلاق من جمیع الجهاد اختصاص دارد به خداوند متعال، ولایت پیامبر هم اطلاقش اطلاق نسبی است. البته ناگفته نماند پیامبر و معصومان علیهم السلام به واسطه دارا بودن مقام عصمت دارای ولایتی بودند که اون ولایت به عقیده اکثریت قریب به اتفاق فقهای شیعه برای فقیه جامع و شرائط ثابت نیست و اون ولایت در حیطه امور خصوصی زندگی مردم است. پیامبر و معصومان علیهم السلام این اختیار را داشتند که وقتی مصلحت شخصی یک فرد را تشخیص می‌دهند، در زمینه همون مصالح شخصی محض او نسبت به او امر و نهی داشته باشند، دستورات لازم الاتباع صادر بکنند. چرا؟ به خاطر اینکه اونها در تشخیص مصالح افراد به هیچ وجه دچار خطا و اشتباه نمی‌شدند. اما این وضعیت طبیعتاً فقط برای معصومین ثابت است، برای غیر معصوم ثابت نیست. البته ناگفته نماند این چنین ولایتی اگرچه برای معصومان علیهم السلام ثابت بود، ولی به عقیده برخی از آقایان فقها در طول تاریخ ما موردی را نمی‌بینیم که معصومان این ولایت خودشان را به مرحله اعمال و اجرا گذاشته باشند. دارای چنین ولایتی بودند ولیکن این ولایت را اعمال نمی کردند. بسیار خوب، پس ولایت مطلقه فقیه اطلاقش اطلاق نسبی است، نه اطلاق من جمیع الجهات، و این اطلاق نسبی با داشتن قید کاملا سازگار است. بنابراین نباید ولایت مطلقه را به معنای ولایت بدون قید و شرط دانست. به عبارت دیگر در باب ولایت مطلقه چند تا آسیب وجود دارد. ما اگر بخواهیم آسیب شناسی بکنیم مفهوم ولایت مطلقه را، می توانیم در قالب چند مطلب این آسیب ها را بیان کنیم. من روی تخته می نویسم که به این آسیب ها توجه داشته باشیم. آسیب شناسی ولایت مطلقه فقیه. آسیب اول، خلط ولایت مطلقه فقیه با اصطلاح حکومت مطلق است. توضیح مسئله این است که حکومت مطلقه یک اصطلاحی است در علم حقوق و سیاست که به معنای حکومت استبدادی است. در رأس حکومت مطلقه فردی به نام حاکم قرار دارد که مطیع هیچ قانونی نیست و از هیچ ضابطه‌ای بجز اراده خود پیروی نمی کند. در حالی که ما می‌دانیم که در حکومت اسلامی در ولایت مطلقه فقیه، ولی فقیه موظف است به رعایت موازین اسلامی. این یک فرق مهم بین ولایت مطلقه و حکومت مطلقه. فرق دومی که بین ولایت مطلقه و حکومت مطلقه وجود دارد این است که حاکم در حکومت مطلقه مورد نظارت و بازخواست قرار نمیگیرد. در حالی که ولی فقیه مورد نظارت و بازخواست قرار میگیرد، هم بر اساس ادله امر به معروف و نهی از منکر که در فقه ما بیان شده و هم در قانون اساسی ما به اون اشاره شده، در اصل 111 قانون اساسی ما میبینیم که مجلس خبرگان برای نظارت بر عمل کرده ولی فقیه و نظارت بر اینکه آیا ولی فقیه میتواند وظایف خودش را به درستی انجام بدهد یا نه و همچنان دارنده شرایط هست یا نه تعیین شده. پس به وضوح ملاحظه میشود که بین حاکم در حکومت مطلقه با فقیه در ولایت مطلقه فقیه لااقل دو تا تفاوت جدی وجود دارد. قوانینی که در حکومت مطلقه وضع می شود شامل حال حاکم نمی شود، در حالی که دستوراتی که در حکومت ولی فقیه توسط خود ولی فقیه هم صادر می شود بر خود او هم لازم الاتباع است. این را هم می توانیم فرق سوم بدانیم. اگر شخص حاکم در حکومت مطلقه امر و نهی بکند، این امر و نهی برای دیگران است، بر خود او لازم الاتباع نیست. در حالی که ولی فقیه اگر امر و نهی بکند، حکمی صادر بکند، این دستور و حکم برای خود او هم لازم الاتباع است. مثلا اگر حکم بدهد به تحریم توتون و تنباکو، همونطور که دیگران نباید از توتون و تنباکو بعد از صدور این حکم استفاده بکنند، خود ولی فقیه هم نباید استفاده بکنند. بنابراین حداقل سه تا فرق مهم میتوان بین حکومت مطلقه و ولایت مطلقه در نظر گرفت. بنابراین خوب است این نکته را توجه داشته باشیم به عنوان اولین آسیب و به صورت یک جمله کوتاه، یک عبارت کوتاه بنویسیم و در ذهن داشته باشیم که حکومت مطلقه با ولایت مطلقه کاملا متفاوت است. من از این شیوه استفاده می کنم، به این صورت می نویسم: حکومت مطلقه نامساوی با ولایت مطلقه. در واقع این واژه اطلاق است که ما را به اشتباه انداخته. این اطلاقی که در ولایت مطلقه هست با اطلاقی که در حکومت مطلقه هست کاملا متفاوته. اطلاقی که در حکومت مطلقه هست به معنای این است که شخص حاکم خودش را فراتر از هر گونه قیدی می‌داند، یعنی برای خودش یک مقام بسیار فوق‌العاده‌ای قائل است و هیچ گونه قیدی را محدود کننده خود نمی‌پندارد. در حالی که اطلاقی که در ولایت مطلقه فقیه ما داریم اطلاق نسبی است و دیدیم که حداقل سه تا قید مطابق فرمایش حضرت امام میتوان برای اون در نظر گرفت. بنابراین در باب آسیب شناسی ولایت مطلقه اولین مطلب توجه داشتن به این است که گاهی اوقات خلط میشود بین ولایت مطلقه و حکومت مطلقه. و اما دومین آسیب، دومین آسیب خلط بین دو معنای ولایت مطلقه فقیه است. توضیح مسئله این است که ولایت مطلقه فقیه در کلمات فقها اصطلاحی است با دو معنا. ولایت مطلقه فقیه در کلمات فقها اصطلاحی است با دو معنا. یک معنا همون معنایی است که در کلام حضرت امام آمده، ولایت مطلقه که امام می‌فرماید در نقطه مقابل ولایت مقیده است. این چنین نیست که ولایت فقیه مقید باشد به برخی از امور، نه، تمامی آنچه را که برای زعامت و رهبری و اداره جامعه لازم است ولی فقیه بر آن دارای ولایت می باشد. این مفهوم ولایت مطلق است. در نقطه مقابل ولایت مطلقه که امام می فرمایند، ولایت مقیده وجود دارد. ولایت مقیده مثلا به امور حسبیه، به مفهوم مزیقی که از امور حسبیه برخی از فقها ارائه داده اند که مثلا فقط شامل اموال و اشخاص بی سرپرست می شود. ولایت مقید به انجام قضاوت و اجرای مجازات های شرعی. این جور ولایت های مقیده در نقطه مقابل ولایت مطلقه که امام می فرماید قرار می گیرند. یعنی ولایت مطلقه که امام می‌فرماید ولایتی است که در دایره زعامت و رهبری جامعه اسلامی اطلاق دارد. تمام اختیاراتی را که برای یک زعیم و رهبر در جهت تأمین مصالح عمومی جامعه لازم است در بر می‌گیرد. بر طبق این بیان، در واقع ما داریم دلیل استفاده از واژه اطلاق را در اینجا بیان می‌کنیم. چرا از واژه ولایت مطلقه استفاده می شود در کلام حضرت امام؟ چون این ولایت نسبت به تمامی اختیاراتی که یک زعیم، یک رهبر برای اداره جامعه نیازمند آن است تا بتواند بر اساس آن اختیارات مصالح عمومی مردم را تأمین بکند شمول دارد. ولایتی که تمامی این اختیارات را شامل می شود ولایت مطلقه. در نقطه مقابل این ولایت مطلقه عرض کردیم ولایت مقیده هست. ولایت مقیده مثل ولایت مقید به مثلا انجام قضاوت، ولایت مقید به انجام مجازات های شرعی، ولایتی که مقید است به امور حسبیه بر طبق مفهوم مزیق آن. بسیار خوب، این یک معنا از ولایت مطلقه فقیه. و اما عرض کردیم که در کلمات فقها ولایت مطلقه فقیه یک معنای دومی هم دارد. اون معنای دوم که مورد قبول حضرت امام نیست و همینطور مورد قبول اکثریت قریب به اتفاق فقهای شیعه هم نیست و فقط توسط تعداد بسیار معدودی و انگشت شماری از فقهای شیعه مطرح شده است و مورد قبول قرار گرفته، به این معناست که ولی فقیه نه تنها بر امر زعامت دارای ولایت باشد، بلکه در فراتر از امر زعامت بر امور شخصی و خصوصی محض افراد نیز ولایت داشته باشد. به این معنا که ولی فقیه اگر مصلحت آقای الف را تشخیص داد که در این است که از همسرش جدا بشود، ولو دعوایی هم بین این دو نفر پیش نیامده، ولو اینکه این مسئله هیچ تزاحمی با مصالح عمومی هم پیدا نکرده است، اما همینقدر که ولی فقیه تشخیص می‌دهد که مصلحت آقای الف این است که از همسرش جدا بشود، بر طبق این نظریه می‌تواند به آقای الف دستور بدهد، امر واجب الاتباع صادر بکند که تو باید همسرت را طلاق بدهی. و اگر او این کار را نکرد، ولی فقیه می‌تواند بدون رضایت او خودش این کار را انجام بدهد و صیغه طلاق را جاری بکنند. این نظریه مورد قبول اکثریت قریب به اتفاق فقهای شیعه نیست، ولی یک معنای دیگری است که از این معنا هم تحت نام ولایت مطلقه نام برده شده. حضرت امام به صراحت این نظریه را رد میکند در همون کتاب البیع، اون آدرسی که عرض شد، جلد دوم صفحه 488 و 489 به صراحت این نظریه را مطرح میکند و رد میکند. میفرماید که از آنچه که ما گفتیم و ادله ای که برای اثبات ولایت فقیه آوردیم معلوم شد که چنین ولایتی برای فقیه جامع و شرائط ثابت نیست و اصولا امور خصوصی و شخصی محض تحت ولایت فقیه قرار نمی گیرد تا خارج کردن آنها از تحت شمول ولایت نیاز به تخصیص داشته باشد. یعنی اینکه تخصصا خارج است نیاز به تخصیص ندارد، موضوعان خارج است، اصلا تحت شمول نبوده است تا ما بخواهیم به وسیله تخصیص آن را خارج بکنیم. بسیار خوب، آیا در تاریخ فقه شیعه کسانی بوده اند که قائل به چنین حدی از شمول ولایت فقیه باشند؟ بله، البته با جستجویی که ما در میان کلمات فقهای شیعه داشتیم نتوانستیم تعداد زیادی را پیدا بکنیم. من تنها به نام یکی از فقهای شیعه به صورت مشخص برخورد کردم که میتوان این نظریه را به او نسبت داد و او عبارت است از یکی از فقهای معاصر با مرحوم صاحب جواهر، یعنی که در حدود 200 الی 250 سال پیش زندگی میکرده، به نام شیخ محسن خنفر. مرحوم شیخ محسن خنفر یک داستان مباحثه‌ای هم دارد با مرحوم صاحب جواهر که در خصوص همین موضوع هم بوده و مباحثه جالب و شنیدنی هم هست. این مباحثه را مرحوم سید محسن امین عاملی در کتاب اعیان و شیعه نقل کرده. می‌فرماید که روزی بین شیخ محسن خنفر و مرحوم صاحب جواهر مباحثه‌ای در گرفت در مورد حدود اختیارات فقیه جامع و شرائط. مرحوم صاحب جواهر معتقد بود به ولایت فقیه بر امر زعامت و به اصطلاح معتقد بود به همان ولایت مطلقه ای که امام خمینی تعبیر کرده اند و قبول دارند، ولی مرحوم شیخ محسن خنفر دایره ولایت فقیه را از این هم گسترده تر می دانست و شامل امور شخصی و خصوصی محض افراد هم می شمرد دایره ولایت فقیه را. این بحث از نظر فقهی بین این دو بزرگوار مطرح شد و به درازا کشید. هیچ کدام نتوانستند دیگری را قانع بکنند. مرحوم صاحب جواهر در ادامه بحث وقتی که دید بحث طولانی شده از یک شگردی استفاده کرد. این هم یک لطافت و ظرافتی است در بحث که بین فقها گاهی اوقات اتفاق می افتاد و از این جهت هم شنیدنی و جالب است. مرحوم صاحب جواهر از یک شگردی استفاده کرد. در واقع خواست که مرحوم شیخ محسن خنفر را متوجه این نکته بکند که نظریه او لوازمی دارد، نتایجی دارد، آثاری دارد که این لوازم و نتایج و آثار را نمیتوان پذیرفت. اینجور گفت که ان کان الامر کما یزعم شیخ محسن فزوجته طالق. گفت که اگر واقعا مسئله همینطوره که شما تصور میکنید و عقیده دارید که دایره ولایت فقیه حتی حوزه امور خصوصی را هم شامل میشه، به عبارت دیگر دایره ولایت فقیه اموال و انفس در حیطه امور خصوصی را هم در بر میگیرد، من به عنوان یک فقیه، من صاحب جواهر به عنوان یک فقیه از ولایت خودم استفاده میکنم، همسر شما را همین الان فی المجلس مطلقه میکنم، طلاق میدهم. مرحوم شیخ محسن در پاسخ این شگرد صاحب جواهر آمد از یک نکته دیگری استفاده کرد که شاید لطیفتر از کاری بود که مرحوم صاحب جواهر انجام داد. مرحوم شیخ محسن فرمود که مطلب همینطور است که من میگم، ولکن الاشکال فی الصغرا، یعنی شما اول بیا فقاهت خودت را اثبات بکن بعد بیا همسر من را طلاق بده. البته یک مزاحی بود، مطایبه بود، شوخی بود که بین این دو بزرگوار صورت گرفت، ولی غرض این که بین فقهای شیعه ما بعد از جستجو تنها نامی را که به طور مشخص میتوانیم به او استناد بدهیم که طرفدار این مفهوم وسیع و گسترده ولایت مطلقه بوده است، به نحوی که حتی شامل امور خصوصی محض زندگی افراد هم می شود، شیخ محسن خنفر است. ممکن است در بعضی از نوشته ها گفته باشند که بله در تاریخ برخی فقها بودند که این نظریه را داشتند، لکن در میان فقها من تنها کسی را که می توانم نسبت بدهم و این نسبت را به صورت مشخص و قطعی می توان به او داد، فکر میکنم شیخ محسن خنفر است. فقیه دیگری را که بتوانیم این نسبت را به صورت قطعی به او بدهیم بنده نیافتم. حالا باید خود صاحب نظران، مخاطبین محترمی که اهل دقت در این مسائل هستن، اونها هم جستجو بکنن ببینن آیا فقیهی را پیدا میکنند یا خیر. آنچه که معلوم است این است که اکثریت قریب به اتفاق فقهای شیعه این نظریه شیخ محسن خنفر را قبول ندارند. پس ولایت مطلقه هم بر اون معنایی که امام فرموده است اطلاق می شود، هم بر معنایی که شیخ محسن خنفر گفته است اطلاق می شود. گاهی اوقات ما به دلیل عدم تفکیک بین این دوتا دچار اشتباه می شویم. یکی از جاهایی که ممکن است انسان دچار اشتباه بشود این است که گاهی اوقات بعضی از فقها ولایت مطلقه که میگن و میگن ولایت مطلقه بر این اساس برای فقیه ثابت نیست، مرادشان همان معنایی است که شیخ محسن خنفر میگوید، نه اون معنایی که امام گفته است. مثال بزنم، یک استفتایی از مرحوم آیت الله خویی پرسیده شده، سوالی از این بزرگوار پرسیده شده، از ایشان پرسیدند که نظر شما راجع به ولایت مطلقه فقیه چیست؟ این استفتا در کتاب صراط النجات جلد اول آمده. مرحوم آیت الله خویی اینجور جواب دادند، فرمودند ولایت مطلقه فقیه که معظم فقهای شیعه، یعنی اکثریت زیادی از فقهای شیعه آن را قبول ندارند، از نظر ما هم ثابت نیست. ببینید تعبیر ایشان این است، ولایت مطلقه فقیه که معظم فقهای شیعه آن را قبول ندارند. این از یک طرف. از طرف دیگه ما قبلا عرض کردیم که یک فقیهی مثل مرحوم محقق کرکی، محقق ثانی و محقق نراقی، یکی از ادله ولایت مطلقه فقیه را اجماع می‌داند. میگویند این دو بزرگوار که یکی از دلایلی که برای اثبات ولایت مطلقه فقیه میشود ارائه داد، اجماعی بودن قضیه بین فقهاست. چطور میشود جمع کرد بین فرمایش مرحوم آقای خویی که میفرماید ولایت مطلقه را معظم فقهای شیعه قبول ندارند، و فرمایش محقق کرکی و محقق نراقی که میفرمایند مسئله اجماعی است بین فقها؟ راه جمعش همین است که عرض شد. مرحوم آیت الله خویی کلمه ولایت مطلقه را در این پاسخ استفتاء خودشان در واقع به همان معنایی که ناظر است به معنای مورد قبول مرحوم شیخ محسن خنفر که شامل حوزه امور خصوصی محض زندگی افراد هم می شود به کار برده اند، در حالی که مرحوم نراقی و مرحوم محقق ثانی نظر دارند به معنای دیگری از ولایت مطلقه که همان ولایت مطلقه‌ای باشد که در کلام حضرت امام مطرح شده است. پس توجه داشته باشیم به این خلط دومی که روی تخته ملاحظه می‌فرمایید، خلط بین دو معنای ولایت مطلقه فقیه. معنای اول ولایت مطلقه همون معنایی است که حضرت امام بیان می‌فرماید و کاملاً مورد قبول اکثریت بسیار بزرگی از فقهای شیعه هست، و معنای دوم معنایی است که مرحوم شیخ محسن خنفر بیان کرده است و مورد قبول اکثریت قریب به اتفاق فقهای شیعه نیست. انشاءالله دنباله مباحث را در جلسه بعد خواهیم داشت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.